بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی ادا می کنیم. الحمدلله که خدا حیاتی عنایت فرمود و بار دیگه موفق شدیم در این محفل نورانی خدمت عزیزان عرض سلامی داشته باشیم و به برکت دعای شما خدا توفیق بده که چیزی که موجب رضای خودش هست مورد بحث و گفتگو قرار بگیره، هم برای گوینده مفید باشه و هم برای شنوندگان. بحث ما خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها است، معروف به خطبه فدکیه. خب یادمون است که خطبه با این جمله شروع می شد: الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم. خب هر خطبه ای از خطبه هایی که عالمان دینی، انبیا و اولیاء خدا انشاء می فرمایند با حمد خدا شروع می شود، ولی ذکر اوصافی که برای خدای متعال ذکر میشه، نعمتهایی که در هر جای ذکر میشه، یک تناسبی با اون هدف انشاء خطبه داری. در خیلی جا یک براءت استحلالی رعایت میشه، یه اوصافی از خدای متعال ذکر میشه که متناسب هست با اون اهدافی که از اون خطبه دنبال میشه. در این خطبه مبارک هم اوصاف خاصی ذکر شده که احتمالاً میشه حدس زد که این تنظیم مطالب، این بخش‌های مختلف، فرازهای مختلف به این صورت چه حکمتی میتونه داشته باشه. البته ادعای این که ما حکمت‌هاشو میفهمیم ادعای به جایی نیست و خیلی کوچکتر از این است، ولی میشه حدس زد که بعضی از این حکمت‌ها رو میتونیم درک بکنیم، لااقل به صورت ظنی. ذکر اونا باعث این میشه که به اهمیت کلام و هدفی که از انشاء کلام بوده بیشتر پی ببریم. خب با حمد و سپاس الهی که نعمت‌های عظیم را درش یاد شدیم، سه تا مطلب به دنبال هم اومده که در واقع اساس دینه. اساس دین، اصول دین، توحید و نبوت و معاد دینه. اول شهادت به وحدانیت خدای متعال با اون سبک خاصی که در خطبه بیان شده. الان بخوام جزئیاتش عرض بکنم که باز تکرار میشه، مثلا اشاره‌ای به فهرست مطالب، اشاره به این که توحید چه اندازه نقش حیاتی و اساسی در سعادت انسان داری، و شهادت دادن به توحید در واقع اعتراف به این نعمت و شکر این نعمت هست که خدای متعال اصلی ترین اساس سعادت را به ما مرحمت فرموده، این معرفت و این ایمان را عنایت کرده که اگر این نباشه همه چیز دیگه برباده. خب البته توحید هم مراتبی داره، شؤونی داره، در جای خودش اینجا به بعضی از خصوصیاتش اشاره شده. اهتمام به این مسئله با هدف خطبه بی تناسب نیست. خب میتونست بگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، تموم میشد. ولی ذکر اوصافی که در اینجا ذکر شده و تأکید بر این که اساس سعادت انسان بر این اعتقاد مبتنی است، این مقدمه است برای این مطلب که کاری که پدرم یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله برای جامعه انسانی انجام داد و اونها را از شرک و زلالت و پستی ها نجات داد، چه کار عظیم بنیادی بود. کاری که او کرد با کار هیچ کسی قابل مقایسه نیست، چون چیزی را به جامعه بذل کرد و در اختیارشون گذاشت که اساسی ترین عامل برای سعادت همه انسان ها تا روز قیامت. پس خدمتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جامعه انسانی و به خصوص ملت مسلمان که مخاطبین اون عصر حضرت زهرا سلام الله علیها انجام داد، این بود که اونها را با توحید آشنا کرد و از شرک و زلالت نجاتشون داد. این مقدمه است برای اینکه بعد که میخواد خدمات پدرش را بیان بکنه، قبلا بیان شده باشه که توحید چه اهمیتی داره. تا وقتی فهمیدیم پیغمبر چنین خدمتی را برای بشریت انجام داده، بفهمیم ارزش این خدمت چقدر بوده. در ضمن شهادت به توحید روی دو مطلب در بین اوصاف الهی تکیه شدیم. یکی ربوبیت تکوینی الهی است که خدای متعال به انسانها نعمت حیات، نعمت وجود و لوازم وجود را عنایت فرمود. همه چیزهایی که به امور تکوینی برمیگرده، از چیزهایی که در این عالم آفریده شده و انسانها ازش منتفع میشن، اینها مظاهر ربوبیت تکوینی الهی است. از چیزهایی که در وجود انسان آفریدی یا در اطرافش محیط اطرافش قرار دادی، شرایطی که برای حیاتش، برای رشدش، برای روزی خوردنش، برای تکاملش مقرر فرمودی، همه اینها از شؤون ربوبیت تکوینی الهی است. ولی ربوبیت الهی منحصر به این ربوبیت تکوینی نیست. این ربوبیت شامل همه موجودات میشه. هر موجودی آفریده شده خدای متعال برای او نعمتهای قرار داده، شؤونی قرار داده. الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اما در مورد انسان علاوه بر ربوبیت تکوینی که در پیدایش انسان، رشد انسان، تکامل تکوینی انسان مؤثر هست، اون چه مهمتر هست ربوبیت تشریعی است، هدایت کردن انسان است و اون چه موجب سعادت دنیا و آخرتش میشه، نشان دادن راه صحیح زندگی که به وسیله انبیا عمدتا انجام گرفته. این کار به همین مناسبت بعد از شهادت به توحید منتقل میشه به شهادت رسالت و اشاره به عظمت نعمت انبیا، به خصوص پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. در این مقام اشاره میفرمایند به زحماتی که پیغمبر اکرم متحمل شدند برای اینکه این رسالت الهی را به انجام برسونند و برای مردم جهان این ربوبیت تشریعی الهی را عینیت ببخشند. اگر خدای متعال انبیا رو مبعوث نفرموده بود و به خصوص پیغمبر خاتم را، مردم راه صحیح زندگیشون را نمیتونستن بشناسن. اون چه در این مسیر ازش بهرمند میشند و باعث میشه که بتونند از هدایت الهی بهرمند بشند به برکت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اگر نبود این هدایت و این نعمت، مردم انسانها در ردیف حیوانات و گاهی پستر از حیوانات می بودند. قرآن به این معنا تصریح داریم که کسانی هستند که از چهار پایان پسترند. اولئک کالانعام بل هم اضل. و تعبیرات دیگری که هست، اون چه باعث این شده که انسان ها از مرتبه حیوانیت، بلکه زیر مرتبه حیوانیت که اضل از حیوانات است. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا. کافر پسترین جنبندگان است. اون چه انسان را از این مرتبه پستی نجات میده، وجود مقدس انبیا صلوات الله علیه اجمعین و به خصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یادآوری اینها باعث میشه که مردم توجه پیدا بکنند که پدر ایشون برای این مردم چه زحمت هایی کشید و چه حق عظیمی بر مردم داره. بعد از این مطلب ایشون استفاده خواهد کرد. پس ذکر اوصاف رسول اکرم و تأثیری که در هدایت مردم و نجات از گمراهی ها دارند باز با هدف خطبه تناسب داریم. اینا ذکر می فرماید تا بعد بگیم اون کسی که این کار را کردن پدر من بود، او بود که بر شما این حق را داشت، من تنها دختر او هستم. بعد می فرماید که پدرم بعد از این که وظیفه رسالتش را به انجام رسوند، خدای متعال حضور در جوار خودش و در صف فرشتگان مقرب الهی را بر ماندن در این زندگی برای او ترجیح داد. قبضه الیه باختیاره، او را به طرف خودش بود. اشاره به این که درسته که خدا به وسیله انبیا انسانها را هدایت میکنه و از گمراهی نجات میده، اما سنت تکوینی الهی این نیست که نبیی الالعبد در میان مردم باشی. پیغمبرم انسانیست مثل انسانهای دیگه. شرایط زندگی که بر او حاکم هست همون شرایطیست که برای دیگران هست. طفولیتی داره، جوانی داره، پیری داره و بالاخره مرگ و از دنیا رفتن است. افا این مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. در قرآن به این مطلب به خصوص اهتمام شده، بیان شده، تأکید شده که مردم نباید توقع داشته باشن که حالا خدا پیغمبر فرستاده برای دایت، چون باید همیشه میان مردم باشه. او یه رسالتی داره، پیامی داره از خدا باید به مردم برسونه. بعد این مردم هست که مسئولیت حفظ پیام الهی را دارند. سنت الهی نیست که همیشه میان مردم پیغمبر زنده بماند و یکسان همه مردم از او استفاده کنند. نه، عمر عادی داره، شبیه بسیاری از مردم دیگه، اندکی کمتر یا بیشتر، بعد از دنیا میره. و این خود رفتن او از این دنیا یک انتخاب الهی است برای او. دیگه میگه از این رنج ها بسه، راحت شو. بعد در ضمن به اینم اشاره میکنند که وقتی پیغمبر اکرم مردم را هدایت فرمود و راه سعادت و شقاوت را به مردم نشون داد، یعنی راه سعادت را نشون داد که اگر نپیمایند بر ضدش حرکت کنن به شقاوت خواهند رسید. و برای اونها ثواب عقاب را مقرر فرمود خدای متعال، پیغمبر اکرم مردم را به این نتایج ابدی کارهاشون متنبه کردن که حواستون باشه این چند روز کوتاه زندگی همین نیست که بعد پایان میابد و همه چی تموم میشه. این عمر کوتاه زندگی شما مقدمه است برای اینکه یا خوشبختی ابدی برای شما فراهم بشه یا بدبختی ابدی. تا اینجا اون سه اصل توحید و نبوت و معاد تقریر میشه با ذکر خواص و اوصاف خاصی که متناسب با هدف از انشاء این خطبه است. وقتی کلام به اینجا میرسه خطاب میمکند به مردم. تا اینجا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بعد مردم مخاطب قرار می خود این یکی از عوامل بلاغت هست که یک تغییری در نحوه کلام آدم ایجاد بکنه که برای مخاطب یک توجه خاصی ایجاد کنه. شبیه التفات در ادبیات ذکر کردن، التفات یکی از وجوه بلاغت هست. وقتی بعد از شهادت به توحید و به رسالت توجه رو به مردم میگه آهای ای مردم، این یه شوکی در مردم ایجاد میکنه، یه توجه خاصی ایجاد میکنه که بهتر گوش بدن، بفهمند که از اینجا سخن خاصی با خود مردم هست، تنها سپاس خدا و شکر نعمتهای خدا نیست. میفهمند آهای مردم شما میدونین که خدای متعال پدر من را که بر اوس فرمود برای انجام رسالتش و برای ترویج دین خدا چه زحمت هایی کشید. شما حاضر بودید و میدونید، اگه بعضیتون هم حاضر نبودید با اخبار قطعی شنیدید که بیشترین زحمت ها و رنج ها را متحمل شد تا اینکه شما را هدایت کنه. حالا اینش را ما میدونیم در کنارش که پیغمبر اکرم فرمودن ما اوزی نبی و مثل ما اوزید. اونقدر بار رسالت بر دوش پیغمبر سنگینی میکرد و اونقدر در این راه فداکاری کرد که خدای متعال در چندین مورد پیغمبر را تسلی میده، میگه اینقدر دیگه لازم نیست زحمت بکشی غصه بخوری. لعلک باخ اون نفسک على آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. مگه میخوای جون بدی که چرا مردم ایمان نمیاره؟ تو وظیفت انجام دادی، نیاوردن، ولشون کن. اعرض عن من تولى عن ذکرنا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ما از تو عمل شاق نخواستیم، نخواستیم به سختی و به زحمت بیفتیم. اون علاقه ای که پیغمبر داشت برای هدایت مردم و زحمت هایی که کشید اینا را یادآوری میکنیم. به این وسیله هم مردم از غفلت در بیان فراموش نکنند، هم زمینه عاطفی برای پذیرش کلام پیدا میشه. باز از وجوه بلاغت، یعنی از روش هایی که میشه برای سخن گفتن با دیگران، تأثیر گذاشتن در دیگران ازش استفاده کرد، اینه که سخن یک آمیزه عاطفی داشته باشه، یعنی دلهای مردم هم را جلب بکنه، اونها را هم بر سر مهر بیاره. این است که بار دیگه توجه میده که پیغمبر برای شما چه زحمت هایی کشید، چه خون دلهایی خورد. و حالا دیگه نوبت شماست که این میراث پیغمبر را، یعنی قرآن و دین اسلام را که برای شما از طرف خدای متعال آورده درست حفظ کنیم. تا اینجا لطف خدا بود و او هم وظیفه‌اش را انجام داد، اسلام را برای شما تبیین کرد، قرآن را برای شما آورد و تبیین کرد. حالا دیگه وظیفه شماست، فراموش نکنید این وظیفه را. به این مناسبت اشاره ای به بعضی از حکمت‌های احکام و فلسفه تشریعات الهی می‌فرماید. این هم یه نکته‌ای دارد که باز در نتیجه گیری از این خطبه مؤثره. اشاره می‌فرماید خدا نماز رو برای چی تشریع کرد، زکات رو برای چی، به سایر چیزها، و در بین روی این مطلب تکیه می‌کنه که جعل طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. خدا احکامی رو که تشریع فرمود هر کدوم مساله ای داشت، حکمت هایی داشت. یکی از احکامم این بود که بر شما واجب شد از ما اطاعت کنید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این هم حکمت مهمی داشت، فراموش نکنید. این اطاعت ما ملت را، ملت به معنای اصطلاح قرآنیش که همون با لغت عربی مناسبه، نه ملت در مقابل دولت، ملت یعنی آیین. این آیینی را که خدا آورده، این آیین اسلام، این شریعت الهی، این اگر نبود اطاعت ما و امامتی که خدای متعال برای ما قرار داده، این انسجام پیدا نمی کرد. به عنوان تشبیه مثل تسبیحی بود که دانه هاش پخش می شود. اون چه به این مجموعه نظام می بخشه و اینا به صورت یک مجموعه واحدی که یک روح واحد، یک قوام واحدی، یک ستون فقراتی داریم و همه اجزایش را این به هم پیوند میده و به طرف هدف سوق میده، اون امامت ماست. اگر این مسئله نبود، اجزای اسلام پراکنده میشد و اون نقشی را که باید در سعادت جامعه انسانی ایفا کنه نمیتونست ایفا کنه. همونطور که برای نماز حکمتی هست، برای زکات و روزه و اینها حکمتی هست، برای این امر هم که وجوب اطاعت ما و تشریع امامت ماست حکمتی وجود داره. و اون این است که اصلا ملت اسلام را، یعنی آیین مقدس اسلام را، این نظام میبخشه، سامان میده. اگر نباشد امامت ما، اسلام سامانی نخواهد داشت. این را در بین کلمات میگنجانه. اگر کسی احتمال بده که ذکر سایرین هم مقدمه ای بود برای اینکه جایگاه این مسئله معین بشه، شاید خیلی احتمال بعیدی نباشه. یعنی این مجموعه را ذکر می‌فرماید تا این عنصر درش شناخته بشه. خب خدای متعال این دین را برای شما نازل فرمود و این امانت را پیغمبر اکرم به شما سپرد. وظیفه شما این است که این امانت را درست حفظ کنید. در همین جاست که بعد از ذکر اینها آخر این فراز تأکید به تقوا می‌فرماید. حالا که این مسئولیت به دوش شماست، حواستون جمع باشه. اگر سهل‌انگاری کنید، تقوا نداشته باشید، اهتمام نداشته باشید به حفظ این مسئولیت و این امانت، زحمت‌های پدرم و اون هدف الهی از بین خواهد رفت. هدف این بود که شما بتونید به راه سعادت برسید و آیینی که حیات بخش است در میان شما حکمفرما بشید. اگه شما اینا رعایت نکردید، یک نسل که میگذره دیگه اسلامی میمونه. همه این زحمت‌ها به هدر. پس توجه داشته باشید که چه مسئولیت سنگینی بعد از رحلت پیغمبر به عهده شماست. باز بار دیگه خطاب میکنه به مردم و برای اینکه یک نکته دیگری را در همین ارتباط در ذهن مردم زنده کن. و او اینه که من گفتم که پیغمبر پدرم در طول عمرش اسلام را برای شما معرفی کرد و زحمت ها کشید برای اینکه این اسلام رواج پیدا کنه، کفر و زندقه از بین بره، شرک از بین بره، اما پدرم تنهایی این کار را انجام نداد. اون کسی که در همه مشکلات یار پدرم بود و هر مشکلی پیش می آمد پیغمبر اکرم از او یاری می خواست و او را می گماش که اون مشکل را حل کنه، پسر عمم علی بود. اگر علی نبود خود شما می دونید کار اسلام به سامان نمی رسد. او بود که از دوران نوجوانیش، از 10-12 سالگی در خدمت پیغمبر بود تا آخرین لحظه عمرش وقف اسلام کرد خودش را. پس همونطوری که شما مدیون پیغمبر هستید در اینکه وحی را از خدا دریافت کرد به شما رسوند، مدیون شوهرم هستید در اینکه تلاش کرد تا این دین استقرار پیدا کند. باز این مقدمه است برای اینکه توجه داشته باشید همونطور که در مقابل پدرم مسئولیت دارید که امانتش رو حفظ کنید، در مقابل شوهر من مسئولید. اوست که این دین را برای شما کمک کرد تا استقرار پیدا کنه و سامان بیاره. خب بعد می‌فرماید که شما در زمان حیات پیغمبرم کوشش کردید، شما هم کمک کردید برای اسلام، اول اسلام رو پذیرفتید بعد برای ترویج اسلام زحمت کشیدید، اینها صحیح. اما همین که پدرم از دنیا رفت یک رکودی بر شما حاکم شد، یک غفلتی، و شما رو به انحطاط رفتید. این را در یک بیان بسیار ادیبانه زیبایی تشریف فرمودن که در موقع خودش رو توضیح دادیم، حالا من فقط میخوام اشاره کنم. میفرماد وقتی پدرم از دنیا رفت و خدا او را به سوی خودش بالا برد، شیطان که کمین کرده بود از اون مخفیگاه خودش پنهانی سرش را بیرون آورد ببینه وضع شما و وضع جامعه چگونه است. سرک کشید، دید شما آماده گمراه شدنید. پیغمبر از دنیا رفته اما شما در یک شرایطی دارید، حالت چورتالودگی، غفلت، ناهوشیاری، در چنین حالی هستی، اینه که فرصت را غنیمت شمرد و خودش را مجهز کرد برای اینکه شما را بفریبه و از این راه و از این سعادتی که نصیب شما شده منحرفتون کنی. این بیان را خیلی ادیبانه و زیبا حضرت بیان فرموده که ما در حد فهم خودمونو و اندازه ای که فرصت و مجال بود توضیح دادیم. این زمین است برای اینکه اشاره بفرماید که از همون روز رحلت پدرم زمینه انحراف مسیر اسلام فراهم شد و این در اثر غفلت و نادانی و خوابالودگی شما بود که شیطان براتون تسلط پیدا کرد و شما را از مسیر صحیح منحرف کرد. حالا اگر یه وقتی فرصتی شد و خدا توفیق داد و نمیریم تا که حیاتی باشه و توفیقی، یه مقداری در این زمینه صحبت بکنیم که این چگونه شد که اصلا مردم بعد از رحلت پیغمبر در همون روز، در هنوز جنازه پیغمبر از زمین برداشته نشده بود. اتفاقا به همین نکته هم در همین خطبه تکیه شده که هنوز بدن پیغمبر دفن نشده بود که شما مسیر را عوض کردید، عهد و پیمانتون را با خدا و پیغمبر شکستید، راه صحیح را فراموش کردی؟ چرا اینجوری شده؟ یه مسئله واقعا غامضی است، معماگونه است، که مردمی که در طول این 23 سال به خصوص در این 13 سال اخیر این همه سختی ها رو تحمل کردند، جنگ ها کردند، بسیاری ازشون کشته شدند در جنگ، بسیاری ازشون معلول شدند، همون وقت در مسجد در حضور از زهرا سلام الله علیها کسانی بودند که معلول جنگی بودند. اینها 70 روز قبلش با پیغمبر عهد بسته بودند، بیعت کردند با علی. این چطور شد اینا یهو همه چی رو فراموش کردن؟ این چجوری میشه آدمی زاد اینجوری بشه؟ یه مسئله بسیار پیچیده، قابل تأمل و در این حال آموزنده است که این حالات مناسب به اونا نبود، شاید مراتبی ازش برای ما هم پیش بیاد. وقتی در یه راه صحیحی به حرکت در آمدیم، خدا منت گذاشت بر ما، ما را هدایت فرمود، رهبر صحیحی به ما داد، راه صحیحی را شناختیم، معرفت صحیحی، دین صحیحی، مذهب صحیحی، مغرور نشیم، خیال نکنیم این دیگه تضمین شده است، باقی خواهد بود. آدمیزاد تا زنده هست در این دنیا و نفس میکشه در معرض خطر، هیچ وقت نباید از خودش مطمئن بشه که من دیگه گمراه نمیشم، من دیگه راه خطا نمیره. تا این عالم هست و نفس باقی است، احتمال انحراف، احتمال سقوط باقی است و همه باید به خدا پناه ببریم و از او بخواهیم که عاقبتمون رو به خیر کنه و ما را در همه مراحل حفظ کنه. البته شرطش هم این است که اون اندازه‌ای که خودمون میفهمیم کوتاهی نکنیم. به هر حال روی این نکته تکیه میفرماید که از همون لحظه رحلت پدرم شما دچار آفت شد و این آفت شما از غفلت شروع شد. فراموش کردید، بیتوجهی کردید، اهمیت مسئله را درک نکردید که در چه موقعیتی هستید. آخر همه ما ها میدونیم بالاخره آدمیزاد جایز الخطاست، کیه که اشتباه نکرده باشه؟ بلکه کی هست که گناه نکرده باشه؟ غیر از حضرات معصومین و احتمالا بعضی از تربیت شدگان درجه اول مکتب اونها، کمابیش دیگران کم یا زیاد مبتلا به گناه شده، مبتلا به خطا میشن. اما خطاها دو جوری در یک تقسیم کلی، یه وقت آدم یه اشتباهی میکنه، اولش هم مسامحه میکنه، سهلنگاری میکنه، ولی علت سهلنگاریش این است که میگه حالا اگه اشتباه کردم جبران میکنه، یه چیزاییست قابل جبران. حتی نماز آدم هم قضا بشه، خب بعد قضاشو میخونه. اگه واقعا توبه کرد و کوتاهی نکرده باشه و توبه کنه و نماز قضاش بخونه، جبران میشه. روزه ای از آدم ترک شده باشه، خب قضاشو به جا میاره. اگر کفاره هم داره، کفارهشو ادا میکنه، جبرانش میشه. اما یه اشتباهاتیست که اگر وقت شروع بشی، یه زاویه‌ای باز بشی، برگشت نداری، دیگه ادامه پیدا میکنی، راه جبرانش مسدود میشه. نه تنها خودش محروم میشه از برکات و رحمتها، باعث گمراهی دیگران هم میشه. اینه که ما طلبه ها به خصوص باید به این خطر بیش از دیگران توجه کنیم. افراد عادی آقا حرف غلطی هم بزنن، حتی مذهب غلطی هم انتخاب کنن، دین غلط یا بی دین هم باشه، خب ممکنه بعد که متوجه بشن، هدایت بشن، خدا بهشون عنایت بکنه، برگردن، توبه کنن، اسلام، دین صحیح، مذهب صحیح انتخاب کنن، جبران گذشته هاشون رو بکنن. اما اگه یک کسی دیگری را گمراه کرد، از دین خارج کرد، شبهه ای القا کردش، مطلب نسنجیده ای گفت، کاری که در این زمان نمونه هاش کم نیست، مقاله ای نوشتی، سخنرانی کرد، اهلش نبود، یا از روی غفلت یا خدای نکرده از روی غرض ورزی، شبهه ای را برای مردم ایجاد کرد، دین کسی ضعیف شد، از راه حق منحرف شد. حالا این منحرف کننده، اون کسی که این شبهه را ایجاد کرده، چجور میتونه جبران کنه؟ آدم وقتی مقاله نوشت، هزاران نفر در کشور خوندن، در خارج از کشور خوندن، گمراه شدن، چجور میتونه این را برگردونه؟ یه نفرش هم را معلوم نیست بتونه هدایت کنه. وقتی شبهه پیدا شد و دین آدم آفت زده شد، اطمینانی آدم نمیتونه پیدا کنه که بتونه جبرانش کنی. میگن دیواره یه سنگی را به راحتی تو چاه میندازه که 100 تا عاقل نمیتونن بیارن بیرون. القای شبهه کردن خیلی آسونه، اما بعد جبرانش کردن و نجات دادنش خیلی مشکلی. این خطر که آدم کاری بکنه که دیگران منحرف بشن، مسیر جامعه تغییر بکنه، این چجور قابل جبرانه؟ این صحبت گناه یه نفر و جهنم رفتن یه نفر نیست. هر اندازه وسعت پیدا بکنه، گناهش برای این شخص منحرف کننده، این نویسنده، این گوینده باقی خواهد موند. و احملون اثقالهم و اثقالا مع اثقالی، هم گناه خودشون رو خواهند داشت، هم در گناه اونها شریک خواهند. همونطور که آدم وقتی یه نفرم رو هدایت بکنه تا روز قیامت هر کار خوبی بکنه، در کار خوب شریک خواهند، اونم وقتی منحرف هم بکنه در کار بد شریک خواهند. این در مقام فکر و نظر و اعتقاد. در عمل شما یه وقت هست یه کارگر ساختمانی استخدام میکنید، یه روزی کاری میکنم خراب بند بکنید، حتی بناشم معمارشم، آخرش اینه که ضرری کردید، بعد خراب میکنید، از نو میسازید، قابل جبرانه. اما اگه یک کسی رو سر کار رو آوردید که جامعه رو خراب کرد، دین مردم رو فاسد کرد، حقوق مردم رو تضییع کرد، قانون غلط وضع کرد، اجرا کرد، چجور میشه جبرانش کنه؟ مگه ما میکنیم؟ بله، همون رأیی که میندازیم تو صندوق، یعنی همین، یعنی داریم اونو سر کار میاریم. باید بدونیم در کارهای اجتماعی نقش ما هر اندازه‌ای باشه، اگه کار صحیح باشه در ثواب اون کار و بهره ها شریک خواهیم بود، اگه غلط باشه، چه در فکر باشه چه در عمل، در گناه شریک خواهیم بود. این مسائل خیلی حساسه. اینجور نیست که من حالا امروز نمازم که حمد و سورم غلط بود، خب فردا میرم یاد میگیرم و قضاشو به جا میارم. خب البته این گناه هست، آدم نمیتونه مطمئنم باشه که توفیق تدارکش پیدا کنه، مخصوصا اگر آگاهانه اقدام به گناه بکنه، ولی به هر حال امکان تدارک داری. زکات برای عهده آدم بود، نداد، مال حرام خورد، خب بعد میتونه رد مظالم بده، به یه صورتی جبران کنی. اما وقتی گمراه کردی یک کسی را و گذاشتیش در یک مسندی که حقوق مسلمان ها را، بعضی حقوقیست که ادامه داره تا روز قیامت، اموال عمومی مردمی که مال جامعه اسلامی است، مال یک نسل خاص هم نیست، اگر این انبار را تضییع کردند تا روز قیامت همه مسلمان ها در این مال حق داشتند، وقتی تضییع شد گناه همه اونا شما داری شدید. در این جور کارها خیلی باید حساس باشیم، به خصوص اونیش که مربوط به ما طلبه ها هست، مسائل فکری و اعتقادی است. هر چی به ذهنمون میرسه نگیم، هر چی به ذهنمون میرسه ننویسیم، احساس مسئولیت بکنیم. اگه یک کسی اشتباه کرد، در این راه منحرف شد، شبهه‌ای در دینش پیش اومد، ضعفی در ایمانش پیدا شد، کی مسئولشه؟ چگونه ما میتونیم اونو جبران کنیم؟ مگه هر کسی مقاله شما رو خوند بعدن جوابش رو اگه بنویسید میخونه، و اگه بخونه حتما تحت تاثیر واقع میشی؟ اینه که این مسئولیت ها سنگینه. حضرت زهرا سلام الله علیها گویا میخوان اشاره بفرمایند به این که این غفلت شما تنها این نبود که خود شما را از یک رهبری صحیح محروم کرد، مسیر را عوض کردی. زاویه ای باز کردید که وقتی ادامه پیدا میکنه با مسیر اصلی فاصلش میره رو به بی‌نهایت. ابتدا این دو تا خط که به هم چسبیده هست و هم وصلن، اما وقتی زاویه باز شد کم کم میره بالا، هی فاصله زیاد میشه. از نظر ریاضی این دو تا خط میتونه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه و فاصلهش بشه بی نهایت. و یه مسئله ریاضی است که بین دو تا فاصله محدود چطور میشه ما مقدار نامتناهی نوشته میشه. ولی این مسئله اینه، از وقتی آدم انحراف پیدا کرد بر نمیگرده نگاه بکنه پشتش، برم بگرده نمیتونه عوض کنه. این خشت کج که گذاشته شد تا سریا میرود دیوار کج. میخواد بفرمان مسئولیت بسیار سنگینی داشت. شیطان خوب فرصت را غنیمت شمرد، از غفلت شما سوء استفاده کرد تا مسیر صحیح اسلام را منحرف کنه. دیگه من بیشتر وقت شما را نگیرم، انشاءالله ادامه بحثی رو تا اونجایی که خونده بودیم از خود پیدر جلسه بعد ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.